باور، باور داشتن، باور کردن، به باور رسیدن. در روزهای بیباوری من را، شما را، ما را به جایی میبرد که قبلا نبودیم. خوب یا بد ما تحت شرایطیم، شرایطی که ما را به امروز و گیجی این روزها نزدیکتر کرده است. میتوان باور نداشت و همچنان در این قایق میسرانجام سرلوحه نسلی شد که بعدها قرار است در سوله‌های پناهندگی کشورهای نیمچه مدرن چایی بزنند و بگویند که ما فلان بودیم و نشد. ما خودمان فلان بودیم و نشدیم. پس باور ما را به سخره نگیرید که ما همچنان باورمندیم. میگفت خوش باوری. گفتم اشکالش چیه؟ گفت مثل یارو علکی خوش است دیگه. گفتم اشکالش چیه؟ شما یا خوشی یا نیستی دیگه. اگه خوشی که خوشی، علکی غیر علکی نداره دیگه. باورم همینه، یا داری نداری. اگه داری واقعا مهم نیست که چرا، چگونه، برای چی داری، مهم اینه که داری. ما در عصر ناباوری و ناباورانیم. کلا یارو گفت تو باور داری؟ گفتم بابا مگه آخه میشه بدون باور به چیزی که بهش اعتقاد داری چیز رو پیش ببری؟ من از دست دادم، آروم گفت. من به موبایلم این دفعه دیگه نگاه نکردم که از این مکالمه سخت فرار کنم و به جاش تو چشاش نگاه کردم و گفتم باور داشتی، ازت گرفتنش، پسش بگیر. میگه اینا همش حرفه، تو هم بلدی حرف بزنی. اینجوری هم نیست، شرایط دوباره فرق کرده، باوری نمونده. گفتم خب شما نیستی دیگه، شدی که شما همون پناهنده آینده ای که قرار شبها برای باقی افراد توی کمپ ناله سر کنی که ما خواستیم نشد، هزینه دادیم فایده نداشت. این انتخاب شماست ولی انتخاب من نیست. یکی از دوستان مسیج زده که برنامه اولش خوبه بعدش شعاره. باور داشتن به چیزی که بهش باور داری شاید روی کاغذ توی این برنامه شعاری به نظر بیاد، ولی گاهی شاید برای مقابله با شعارهای تو خالی شاید باید شعارهای تو پر داد. من که باور دارم. پیام این برنامه که حالا میخوام بیشتر در موردش حرف بزنم هم از این باورم به تغییر در شرایط میاد. شما توی همین هرج و مرج این روزها میتونی هر روز یه بهانه برای از دست دادن باورت پیدا کنی. پیدا هم نکنی برات پیدا میکنند. ولی همزمان این گزینه رو هم داری که یک بهانه برای از دست ندادن باورت پیدا کنی. ها؟ آره؟ خفت بده دیگه. خفت بده بابا. جا زدن افسردگی میاره. آدم اگه میخواد ببازه یا مثلا مساوی هم حتی بکنه باید مثل رئال مادرید بازی کنه، یه گل مشتی بزنه، حالا یه دونه محکم هم خورد به جاش بر نخوره. میدونی چی میگم؟ چی میگفتن این بچه های موسیقی دانشگاه؟ کدوم دانشگاه بود؟ دانشگاه تهران؟ نمیدونم، دقیقا نمیدونم، ولی خب First things first.
پایان قصه ها مرد نیست. پایان زندگی جامعه ما هم مرد نخواهد بود، ویرانی نخواهد بود. جامعه ما نیازمند اینه که فعلا توی موقعیت هم ما هم سیاسیون فرق میکنه. منظور من کلیت جامعه است. ما در واقع مرحله بعد از اصلاحات و پیش از انقلابی تو این میانه گرفتاری، چیزی بیش از اصلاح و چیزی قبل از انقلابی. یا این جامعه در واقع در این مرحله خودشو بازرسی میکنه، بازرسی میکنه، میاندیشه و امکان این وجود داره که در واقع گذر کنه از این ماجرایی که در جامعه داره میگذره به شکل در واقع مدنی‌تر، کم با خوشونت کمتر، انسانی‌تر و اخلاقی‌تر، یا ما با فروپاشی و سرنگونی روبرو خواهیم شد که اون در واقع دو تا وادی دیگه است که یا حکومت از درون خواهد پاشید یا در واقع جامعه حکومت رو سرنگون خواهد کرد، یا اینکه این نظام سیاسی واژگون خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی در درون خودش اتفاقی میفته، قلب میشه، خودش علیه خودش میشه. با مثالی، با قصه‌ای بحثمو تمام کنم. میگن کسی قصد خودکشی داشت، بر لبه بام ایستاده بود، بهش گفتن خودتو ننداز، برو عقب عقب، به این قدر رفت عقب، از اون طرف بام افتاد پایین. جمهوری اسلامی دقیقاً در چنین وضعیتی گرفتار هست. در جمهوری اسلامی آقای امثال کیومرث پور احمد را وادار به خودکشی نکرده، بلکه چون خودش در موقعیت خودکشی قرار گرفته، در واقع مرد را در واقع تا اونجایی که میتونه بر جامعه مستولی کرده. اما جامعه داره بهش میگه که عقب برو، خودتو نکش، ما را هم به کشتن نده. این یا در واقع یاد میگیره که خودکشی نکنه، یا اینقدر عقب عقب خواهد رفت، از اون طرف خواهد افتاد، به واژگون خواهد شد، یعنی از درونش چیزی دیگه بیرون خواهد آمد. به جامعه این گذار را کی خواهد کرد؟ من قطعا میدونم، به حساب یک جامعه شناس میتونم بگم که اگرچه ممکنه ما با خشونت هایی هم روبرو بشیم، اما جامعه ما فاصله در واقع این 6 ماهی که بهش گذشت، در واقع میشه گفت که صدها سال به لحاظ فکری به تمدنی رو به جلو رفت، و اگرچه ظاهرا جامعه است که فعلا در وضعیت ناامیدی و فشار و تهدید و ظلم و ستم و در واقع خفقان قرار گرفته، اما جامعه ما در این جنبش زن زندگی آزادی به شدت رشد کرد.
صدای آقای مصطفی مهرآیین رو میشنیدید. ایشون جامعه شناس هستن، دکترا جامعه شناسی دارن، دانشگاه طبیعت مدرس و اینا درس میفرماید. پایان قصه مرگ نیست، پایان قصه ها مرگ نیست. اگر شما احساسی شبیه به مرگ باورها دارید، باید بدانید که این پایان نیست، بلکه پایان چیزی است که قطعا ذهن خیلی ها رو در پاستور و اونورا مشغول کرده و ذهن شما رو نباید پر کنه. شما الان یکی جلویم، اینو در نظر داشته باش. شما ما یکی جلویم. درباره اینکه شرایط حاکم بر ایران چه تأثیری روی من و شما گذاشته، باید عرض کنم که این بنده حقیر که در میان سالی خودش به سر میبره و چند تا مورد اینجوری دیده در تاریخ خودش، نکته ای که همواره در شرایط اینجوری به صورت کاذب به ملت کمک میکرد تا مقدار روحیهشون بهتر بشه، این سوپاب های اطمینان رژیم و اصلاح طلبا بودن که همیشه تو این شرایط اینجوری وقتی یک حرکتی میکردن مردم یه هزینه میدادن، اینا باز تریبون میگرفتن که دیدید نمیتونید براندازی کنید، پس گزینه دیگری غیر از شرکت در انتخابات و رأی دادن به ما ندارید، چون ما خودمون خارجی هستیم مثل شما. این دفعه اینا نیستند. یعنی این دفعه کلن تومار اصلاح طلبها رو مردم با باقی عوامل جمهوری اسلامی اینا بستن پیچیدن رفته. برای همه این کانفیوژن و این گیجی و اینا ایجاد شده و فضای مجازی هم با پیچیدگی‌های اخیرش زیاد کمکی نمی‌کنه که ما بفهمیم واقعاً چه اتفاقی داره می‌افته. حالا در این مورد می‌خوام حرف بزنم، ولی می‌خوام به عنوان مثال عرض کنم که سلام عرض می‌کنم.
سلام کامبیز جان، من دانشجو هستم و می‌خواستم بهتون بگم که واقعاً اون چیزی که ما در فضای اجتماعی مثل توییتر می‌بینیم به شدت در تضاد با اون چیزی که در کشور، در درون کشور و در میان نسل جوان در واقع وجود داره. و خواستم بگم که خوشبختانه ما به این ضعف فرهنگی پی بردیم و به روی خودمون تمرکز کردیم و به خودباوری ملی رسیدیم، همون جوری که بیتا شفیعی، یلدا و فضلی و نیکا و سارینا، نوید افکاری اینا گفتن ما تنها خودمون رو داریم، هیچ امام زمان و هیچ شاهزاده ناجی ما نخواهد بود. و بسیار امیدوار باشید به این نسل شجاع و با بینش درون کشور.
البته ایشون در مورد شبکه‌های اجتماعی نظر خودشو گفت و شاید شما باش موافق و یا مخالف باشید، ولی در این که این روزها واقعا شبکه‌های اجتماعی تبدیل به پدیده پیچیده‌ای شده که جستجو در آن برای پیدا کردن حقیقت نیاز به موش کافی دارد، شکی نیستش. حالا من خواهم نظر خودم بگم، باز دعوا میشه، ولی من دیگه میگم دیگه. از طرفی به علت شرایط ما ایرانیان و نداشتن تریبون آزاد در داخل ایران، رسانه آزاد در داخل ایران که صدامون رو برسونه، صدامون رو به همدیگه برسونه. شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر از اول پیدایشش نقش تعیین کننده ایفا کرده و داره میکنه. از طرف دیگه از چند سال پیش یه مدل روسی و چینی انحراف افکار عمومی به نفع قدرت در این مدت به وجود اومد. اونا درستش کردن، تأثیرات گذاشتن روی سیاست های جهانی و بالاخره توی این مدت به شدت توسط ارتش سایبری جمهوری اسلامی هم الگو قرار گرفتن. دیگه هر کاری که روسا میکنن دیگه ما هم اطلاعات ایران باید بکنیم. برای منی که اصلا از اول پیدایش شبکه‌های اجتماعی از اونها در کارم استفاده کردم و مطالعهش کردم، واقعا سخت شده این روزها که مناسبت‌های شبکه‌های اجتماعی رو بفهمم. مثلا فرق من با شما یا آدم دیگه کارش مثلا رسانه نیست، اینی که من هر وقت میرم توی توییتر برای من کاره، گرفتم سر کار، یا اینستاگرام یا فیسبوک یا هرچی، شما مثلا میبینید چه خبره فلان، ولی من دارم کار میکنم اونجا، دارم میبینم میخونم، تلاش میکنم که اطلاعات غلط رو از درست جدا بکنم، یا نظری میدم یا توییتی میکنم یا ریتویتی میکنم که نشون دهنده آدمی است که هستم و اینا. اینا رو من بالاخره کارمه. مثلا من نمیفهمم که چجوری میشه که الان در حال حاضر یک گروهی به اسم مخالف جمهوری اسلامی به گروه دیگری که آنها هم مخالف جمهوری اسلامی هستن حمله میکنن و در نهایت تنها کسی که از این قشقرق نفع میبره کیه؟ خامنه‌ای. من مثلا میتونم بفهمم که شما یک آینده‌ای برای ایران ایدئال خودت متصوری، علاقه‌مندی که ایران اونجوری بشه، از الان داره تبلیغش میکنه، میفهمم، مشکلی هم با این ندارم. مشکل من با تخریب چهره‌های شاخص اپوزیسیون و اصلا تخریب مخالفان جمهوری اسلامی، شاخص هم نباشی نباشی، تخریب مخالفان جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی است، من اصلا نمیفهمم. برای شخص من اصلا مهم نیست که شما طرفدار کی هستی چی هستی، واقعا مهم نیست برام. مهم اینه که ما همه بر این باور هستیم که دشمن اصلی ما جمهوری اسلامی است. هزار دفعه من این توی برنامه گفتم یه اتفاقی که آزادی شبکه‌های اجتماعی به وجود آورده و اصولا آزادی بیان مثلا در کشور مثل آمریکا در سوشال میدیا ایجاد کرده، یعنی که به راحتی یک نظام دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی یا مثلا کره شمالی یا تا حدودی روسیه و اینا میتونه از این همین ابزار استفاده کنه، خبر جعلی پخش کنه، یا اینکه گرگ بودن خودش رو در لباس میش پنهان کنه. من یک زمانی بود واقعا میتونستم با بررسی مثلا 4 تا اکانت توییتر ربطشون به هم دیگه و اینا بفهمم که این داستانی که به پاشو در کجا آب میخوره. میتونستم واقعا، میگفتم آها اینا میخوان اینجوری اونجوری، ولی الان واقعا نمیتونم. همه چی غرقاتی شده، یه ذره سخت شده که آدم واقعا بفهمه این حجم تخریب های آدم هایی که با حضورشون در عرصه های بین المللی دارن به جنبش مردم ایران کمک میکنه از کجا میاد. نه فقط اونا، آدم های معمولی که بالاخره در این روزها توی این یه سال گذشته ما یه سری سلبریتی های جدید سوشال میدیایی به وجود اومدن، اینا رو هم دارن تخریب میکنن. یه فرمول قدیمی کاراگاه های قدیمی هست که هر وقت قتلی صورت میگیره میگن که آقا اول برو سراغ این که چه کسی از این قتل سود برده، چه کسی میخواسته که این فرد کشته بشه، چه کسی دوست داشته که این آدم حذف بشه. به همین سادگی به نظرم میشه کنکاو کرد و حد زد که چه کسی از خدشه‌دار کردن چهره اپوزیسیون ایران سود میبره. جستجوی دقیق در سوشال میدیا و فهمیدن علت و معلول بعضی رفتارها واقعا گاهی جوابم نمیده این روزها، چون شما با یک ارتشی طرفی که اینا پول میگیرن تا همه چی رو به نفع خودشون تخریب کنن. این وسط شهروندان عادی هم که براشون آیندهشون مهمه، اونایی که براشون آیندهشون مهمه، اکتیویستن و اینا، گاهی میتونن به راحتی بازی این جماعت رو بخورن، که البته همه نیستن، من نمیخوام جنرالایز کنم و اینا، ولی خب اون چند تایی که میخورن میتونن به راحتی به این هرج و مرج اطلاعاتی دامن بزنن. اینجوری نبود چند سال پیش، اینجوری شد، این هرج و مرج اطلاعاتی که گفتم به وجود اومده، اینجوری شده چون سایبری های جمهوری اسلامی یاد گرفتن که عملیات های پیچیده تری بیاد کنند، که البته این صاحبان سوشال میدیا هم به نظر من در کنترل اوضاع بسی ناتوان بودن تا الان، این آدم های مارک زاکربرگ و اینا اونو ایلان ماسک. من فکر میکنم که چیزی که مسلمه اینه که ما باید چشم گوشمون رو باز کنیم دیگه، و در شرایطی که جمهوری اسلامی در خفا و اصلا این روزها آشکارها داره این هم آدم اعدام میکنه، ما سوراخ‌ها رو گم نکنیم که آقا ما این بالاخره خاکریز این جبهه کجاست، یه جنگ اصلی وجود داره و اون با دیکتاتوری جمهوری اسلامی است. این وسط حالا فلانی چی گفت، اون چی شد، این چی شد، کی مزدوره کی نیست، به نظر من مباحثی که به شدت مورد علاقه فرماندهان جنگ روانی رژیم است. البته باز من باید یادآوری کنم که بنده به شدت طرفدار آزادی بیان هستم و شما آزادی هر چی میخوای بگی بگو، ولی در شرایط کنونی دلیلی برای تخریب شخصی و شخصیتی مخالفین جمهوری اسلامی من نمیبینم. واقعا کلا به عنوان کسی که خودم به شدت در سالیان کاری مورد حملات شخصی و به خاطر کارم به شدت مورد تخریب شخصیت شدم از طرف جمهوری اسلامی، دارم عرض میکنم که هر گنگی میتونه یه روز اخواب بیدار شه تصمیم بگیره که فردا شما فلان کاری اینو توییت کنه، اونو بذاره تو اینستاگرام، این فلان، و این دروغ رو میتونه انقدر تکرار کنه که همه باور کنن. تشخیص این از اون کار ساده‌ای واقعا نیست، این روزها سخت شده. ولی باور من این است که شبکه‌های اجتماعی خیلی این روزها پیچیده شده. برای فهمیدن درست و غلط باید وقت گذاشت و عملیات خرابکارانه طرف مقابل رو فهمید، باید وقت گذاشت. کلن هم پیشبینی اتفاقات هم قبلا آسان‌تر بود، الان یه ذره سخت‌تر شده. به عنوان مثال عرض کنم خدمتون که
اشکال بیز وضعیت پیشبینی ما دقیقا مثل ساختن برنامه شماست، یه هفته هست، سه هفته نیست، ما همین جوری شدیم، نمیدونیم دیگه راجب چی باید پیشبینی کنیم. اینقدر که اوضاع ایران و سازمان ملل و برخورد غرب و همه اینا اصلا معلوم نیست طرف کی هستن، کی به کیه، ما کجاییم، اینجا کجاست.
خدمت این دوست خوش صدا هم باید عرض کنم که اینجوری نیست که ما که اینجا نشستیم پشت این میکروفون و دوستان من که من کمک میکنن در ساختن این برنامه، ما منفک از اتفاقات ایران باشیم و تمام این چیزهایی که من میگم تو این برنامه، خب ما با هم داریم زندگیش میکنیم دیگه، یعنی به ما هم برمیگرده. ما اینجا نشستیم برای شما صبح تا شب مانیفست صادر کنیم، که اصلا واقعا شاید بعضی حرفای منم واقعا تحلیل درست اوضاع نباشه، ولی منم که ادعایی که ندارم، که نظرم میگم، اگه اشتباه در اومدم ابایی در این که بگم غلط کردم ندارم. که این برنامه هم آینه اجتماع ماست و اگر گاهی به دست انداز میفته باید دلیلش رو جای دیگری دید. البته خدا وکیلی ما یه سری مشکلات فنی عجیب و غریب برای ما در قرن 21 پیش اومد در این چند هفته گذشته که دیگه روده درازی نکنم. ما هم توی این دوره گذاریم و هیچ ثباتی واقعا نداریم مثل شما. فقط یه سری گروه آدم الان در ایران ثبات دارن، اونایی که دلار بره بالا پول در میارن، دلار بره پایین پول در میارن، اونا برشون مهم نیست چی. باقی ما همه یه جورایی توی این دوره ترانزیشن هستیم. این برنامه هم در این دوره اگر حرفی برای گفتن نداشته باشه ترجیح میده که خفش. اما من این مژده رو میخوام به خودم بعد از سالها و شما بدم که ما قراره که تغییرات ایجاد بکنیم در این برنامه، و این برنامه هم مثل شرایط ایران تغییر خواهد کرد و به زودی به صورت دیگری عرضه خواهد شد، و حتی ما شاید اگر که دیگه همه چی درست پیش بره بیشتر از حتی یک برنامه در هفته داشته باشیم، هفته دو تا برنامه بدیم حتی. بالاخره ما همه توی این قایق با همیم در این طوفان. من دارم تلاشام میکنم، هر کسی مسئول کار زندگی خودشه، و مسئولیت پذیری یکی از چیزهایی است که امروز ما در خیابان‌های تهران و زنایی که حجاب از سرشون در محیط عمومی برمی‌دارن داریم می‌بینیم. مسئولیت پذیری یکی از ارکان زن زندگی آزادی بوده دیگه. من میخوام که باورم رو از دست ندم و دارم برنامه ریزی میکنم که چجوری میتونم توی این شرایط جدید و گذار مفید باشم، چه تغییراتی در خودم میتونم ایجاد کنم، چجوری خودم میتونم وفق بدم با اوضاع، ادابت کنم خودم با اوضاع. اگه من میتونم شما حتما میتونید. ما یه عالمه پیام میگیریم از شما شنونده های این برنامه که من دوست دارم واقعا همه رو پخش کنم، ولی خب وقت محدوده. ولی بعضی پیام ها هست که پخش میکنم ولی میگم ای کاش این پیام رو نمیگرفتم، ای کاش این آدم اینجوری فکر نمیکرد، ای کاش این آدم اینجوری احساس نمیکرد که چقدر زندگی براش سخت شده.
اولین بار دارم بهت پیغام میدم، این اصلا خودم اصلا تعجب کردم، ولی واقعا کامبیز اصلا نمیدونم واقعا چی جوری این روزای تاریک دارم میگذرم برام و اصلا نمیدونم شبا که دارم میخوام چقدر تاریکی دارم و گرفته، چقدر قرصای ضد افسردگی که خودم برای خودم تجویز میکنم بی ارزشه، چقدر سیگار میکشم. و شاید 10 سال پیش اگه یکی بهم میگفت بیای پزشکی اینجوری میشه، اینه وضعیت همه افراد توی ایران، یعنی چه پزشکش چه کسی که کارگره. پدر من کارگر بود، با کارگری منو پزشک کرد به این امید که من الان بهش پول بدم، ولی تهش هیچی نشد. خلاصه که من خیلی دوستت دارم و نهیدنم دوستت دارم و همیشه هم کارات خیلی برام قشنگ بوده، چه اول انقلاب که خیلی بیشتر پادکست رو دنبال میکردم، الان که انقدر درگیر افسردگیم شاید اصلا به خودم کمتر برسم یا پادکستی گوش بدم.
به خودت بیشتر برس، به خودمون بیشتر برسیم، دشمن شاد کن نباشیم. من البته کاملا درک میکنم این دوست عزیزمون رو، اصلا نکوهشی در کار نیست و شاید خودم هم توی شرایط کم و بیش مشابهی باشم و افراد زیادی رو میشناسم که این روزها همین حرفا رو میزنن. من فکر میکنم این طبیعیه این حسا، ولی آنچه طبیعی نیست این است که ما در این وضعیت گیر کنیم. من دارم خودم اعتراف میکنم اینجا که خودم بعد از اتفاقات اخیری که برای انقلاب زن زندگی آزادی افتاد مقداری از تکاپو افتادم، ولی نشستم فکر کردم و نتیجهش رو هم به زودی خواهید دید. و مثل همیشه میخوام که دستم رو دراز کنم به سوی این دوست عزیز شنونده و دوستان دیگر که مخاطب ما هستند و بگم که آقا خانم تنها نیستید، باور کنید که آنچه باور دارید باور درستی است. بیایید یک کوچولو با هم دیگه بیشتر همدردی کنیم، دست هم دیگه بگیریم تا بتونیم به حرکت ادامه بدیم و با هم دیگه داشته باشیم. خیلی کار سختی نیست و از همه مهمتر نذاریم که این پویایی رو از ما بگیرند. من که باورم رو از دست ندادم، نخواهم داد، شما هم ندادید و نخواهید. پس باور، باور داشتن، باور کردن، به باور رسیدن در روزهای بیباوری من را، شما را، ما را به جایی میبرد که قبلا نبودیم. خوب یا بد ما تحت شرایطیم، شرایطی که ما را به این روز و گیجی این روزها نزدیکتر کرده است. میتوان باور نداشت و همچنان در این قایق بی سرانجام سرلوحه نسلی شد که بعدها قرار است در سوله‌های پناهندگی کشورهای نیمچه مدرن چایی بزنند و بگویند که ما فلان بودیم و نشد. Limited till it broke up when it rained down. It rained.